سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان حاضر در جلسه و همچنین عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خدمت همه شما عزیزان. با یکی از سلسله جلسات حکمرانی در قرآن با عنوان مرجعیت علمی قرآن در دانش حکمرانی در خدمت شما عزیزان هست. پیش از ورود به بحث مرجعیت علمی قرآن در دانش حکمرانی، ابتدا باید بحث مرجعیت علمی قرآن کریم و این نظریه‌ای که چندین سال هست دفتر تبلیغات اسلامی به دنبال بررسی این موضوع هست تبیین بشه و بعد از تبیین بحث مرجعیت و نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم، بحث مرجعیت علمی قرآن کریم در دانش حکمرانی رو ارائه خواهیم داد. همونجور که مستحضر هستید، دفتر تبلیغات اسلامی حدود یک دهه است که رویکرد خودش رو در فعالیت‌های خودش تغییر داده است و از بحث رویکرد کارکردگرایی به سمت رویکرد مسئله محوری رفته است. رویکرد مسئله محوری در فعالیت‌های دفتر تبلیغات با این هدف اتخاذ شده که بیاد مسائل روز جامعه رو پیدا کنه و فعالیت‌های خودش رو در جهت حل مسائل پیش ببره، که این رویکرد خب مزایای نسبی مختلفی دارد، از جمله این که اثرگذاری کار بیشتر می شود. خب رویکرد کارکردگرایی، شما صرفا اون مراکز و اون نهادهایی که زیر مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی است، خب میرن سراغ گزارش آماری و تعداد آمار، شاید فارغ از بحث اثرگذاری کار باشد، در حالی که در بحث رویکرد مسئله محوری ما به دنبال اثرگذاری فعالیت ها هستیم و این اثرگذاری ها مزیت دیگر این است که در راستای حل مسئله روز قرار میگیره. خب مسئله روز جامعه رو به دنبال کشف این مسائل هستن و حل این مسائل، و مزیت دیگر پرهیز از و دوری از عملکرد جزیره است. یعنی اگر همه صفوف، همه مراکز زیر مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی بیان به سمت مسئله محوری، خب از حالت جزیره‌ای و پراکنده عمل کردن دور میشن، همه به دنبال حل اون مسئله هستن. خب دفتر تبلیغات اسلامی در اوایل دهه 90 خب اومد یه سری مسائل رو نخبگان دفتر و اساتید و مدیران نشستن مسائلی رو مطرح کردن، کشف کردن با مشورت با دیگران. خب این مسائل رو اولویت بندی کردن، حدود ابتدا 100 تا مسئله استخراج کردن و بعد این مسائل رو اولویت بندی کردن، به 12 مسئله اساسی رسیدن که در این مسائل اساسی خب 4 جهت کلی داشت: مباحث سیاسی، مباحث اخلاقی، مباحث بحث علوم انسانی اسلامی و همچنین مباحث اعتقادی، که برای هر کدوم از این 4 دسته یک قطب فکری فرهنگی تشکیل شد. قطب‌های فکری فرهنگی در دفتر تبلیغات اسلامی شکل گرفت و ذیل هر کدوم از اینها 3 مسئله تعریف شد از هر کدوم از این 4 قطب، که مسائل میزها، هر میزکار تخصصی دنبال حل یکی از این مسائل بود. خب یکی از این قطب‌ها قطب تعمیق باور دینی و مقابله با فرق انحرافی بود که ذیل این قطب چند تا میزکار تخصصی شکل گرفت. یکی از این میزکارها میزکار تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی بود. خب میز قرآن مسئله‌ای رو که انتخاب کرد تا به دنبال حل این مسئله باشه عبارت بود از ضعف حضور ادبیات و مرجعیت قرآن در فرهنگ عمومی و تخصصی. این که بیاد در پی حل این مسئله باشد، این مشکل باشد که چگونه ادبیات قرآن رو در فرهنگ عمومی و مرجعیت علمی قرآن رو در فرهنگ تخصصی پیگیری کنه و دنبال کنه و این مسئله رو حل کنه. خب ما با توجه به اینکه مسئله میز قرآن به دو بخش مجزا تقسیم می شد، یک بخشش ناظر به فرهنگ عمومی بود و بحث انس با قرآن در جامعه مخاطب در جامعه هدف بود، خب یک سری فعالیت هایی با توجه به ظرفیت دفتر تبلیغات اسلامی شکل گرفت که چند سال اول بحث مسئله محوری میز قرآن به دنبال حل بخش اول مسئله خودش یعنی بحث فرهنگ عمومی بود تا بتونه به روش ها و ایده هایی در جهت ایجاد انس با قرآن در عموم جامعه پی ببره و این روش ها رو کشف کنه و بعضن اگر تونست با فعالیت هایی مثل اعزام مبلغ مثل برنامه های آموزشی این کار رو حل کنه. اما بخش اصلی مسئله که مربوط به این جلسه هست و این سلسله نشست های حکمرانی در قرآن هست، بخش دوم مسئله میز بود و اون عبارت بود از ضعف مرجعیت قرآن در فرهنگ تخصص. خب این که ما چه کار باید کنیم که ضعف قرآن و مرجعیت داشتن قرآن رو در مباحث علمی و در علوم بخوایم جبران کنیم؟ خب این کار باعث شد که بحث نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم در این میز قرآن پیگیری بشه. خب در بحث مرجعیت علمی قرآن کریم با توجه به اینکه خود بحث یک بحث جدید و یک بحث نوعی بود، خب ما اومدیم مراحل کار رو زمانبندی کردیم، مرحله بندی کردیم و گفتیم خب حالا چون بحث جدیدی است و بحث نوعی است و نیاز به تبیین ادبیات بحث داریم، ابتدا باید ادبیات دانشی این مرجعیت علمی قرآن کریم تبیین بشه تا بدونیم مثلا مرجعیت علمی قرآن کریم یعنی چی. خب ما 3 سال برنامه ریزی کردیم، 3 سال نخست رو به تولید ادبیات مرجعیت علمی قرآن کریم بپردازیم. خب یک کارگروهی شکل گرفت به اسم کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم که در کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم که متشکل از اساتید قرآنی و علوم انسانی و اسلامی بود، اساتید برتر حوزه در این کارگروه شرکت کردند و در سلسله جلساتی که حدود 3 سال به طول انجامید، اینها اومدن مباحث خودشون رو در خصوص مرجعیت علمی قرآن کریم ارائه دادن و ماحصل این جلسات کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم تولید منشور مرجعیت علمی قرآن کریم بود که این منشور که الان حالا صفحه نخستش رو دارید ملاحظه میکنید که بعد از این مقدمات منشور رو هم یه مقداری توضیح میدم در موردش. خب ماحصل این بحث تولید ادبیات کار این بحث منشور مرجعیت علمی قرآن کریم شد که منشور مرجعیت علمی قرآن کریم ابتدا در کارگروه و میز قرآن به تصویب رسید، در قطب تعمیق به تصویب رسید، در شورای راهبری دفتر تبلیغات اسلامی دوباره در چند جلسه بررسی شد، به تصویب رسید و ارسال شد برای شورای عالی انقلاب فرهنگی که در اونجا هم بحث و بررسی بشه و به تصویب برسه و به عنوان سند ملی در راستای بحث مرجعیت بخشی قرآن در علوم دنبال بشه. خب مرحله بعدی کار ما اومدیم دنبال بحث فرهنگ سازی این مقوله، یعنی حالا که ادبیات بحث در 3 سال اول شکل گرفت، ما اومدیم دنبال اینکه این بحث رو چگونه فرهنگ سازی کنیم. خب در راستای فرهنگ سازی بحث مقوله مرجعیت علمی قرآن کریم با اقدامات مختلفی انجام شد، از جمله برگزاری نشست جلسه با مراکز علمی مختلف، جلسات علمی، جلسات هماندیشی، با توجه به این که بحث مرجعیت علمی قرآن کریم یه بحث میان رشته‌ای هست، جلسات هماندیشی با اساتید متخصص علوم مختلف جداگانه، مثل علوم سیاسی، علوم بحث روانشناسی، فقه و سایر علوم برپا شد، برگزار شد، این نشست ها پیگیری شد. و مهمترین اقدامی که ما در راستای فرهنگسازی شروع کردیم و الان در اواسط کار هستیم، بحث برگزاری همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم هست که از سال گذشته این همایش مقدماتش فراهم شد، فراخوان داده شد و الان هم تقریبا بسیاری از مقالات به دست ما رسیده و در حال ارزیابی هست و اگر فرصت فراهم بشه برای اواخر امسال این همایش برگزار بشه یا حالا اوایل سال آینده که این همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم رو برگزار کنیم. و این همایش هم نخستین همایش هست که به صورت عام در مورد منشور برگزار میشه و بعدش حالا میره سراغ تخصصی و علوم مختلف مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم مختلف. خب اما در منشور مرجعیت علمی قرآن کریم که ما توضیح دادم روند تولید این منشور رو، یک حالت آیین‌نامه مانند، یک حالت ادبیاتی است که ما اصلا بیایم با بحث مرجعیت علمی قرآن کریم آشنا بشیم. خب در این منشور مرجعیت علمی قرآن کریم، حالا ما از مقدمات این بحث منشور یه مقدار میگذاریم، اصلا با چه هدفی بحث مسئله محوری در دفتر تبلیغات اسلامی شروع شد، نگارش این منشور، یک سری اهداف و سیاست‌هایی به دنبال ایجاد این منشور، ما دنبال یک اهداف و سیاست‌هایی بودیم که این اهداف و سیاست‌هایی که در اینجا ذکر شده است، حالا زیر ساخت‌های علمی جهت تحقق مرجعیت علمی قرآن کریم، نهادینه شدن مرجعیت علمی قرآن کریم و این سایر اهدافی که ما در اینجا ذکر کردیم، یک سری سیاست‌ها ما در اینجا بیان کردیم، مثل اولویت بخشی به آموزه‌های اهل بیت، پیشبرد رویکرد تمدنی در مطالعات و برنامه‌های مرجعیت علمی قرآن کریم، رویکرد سامانمند و نظامواره به فهم آموزه‌های قرآن کریم. اینا از سیاست‌هایی بود که ما در اینجا دنبال کردیم. اما کل منشور 5 تا بخش اساسی دارد. اولین بخشش، حالا بعد از این مقدمات و بعد از این سیاست‌ها و اهدافی که ما ذکر کردیم، بخش اصلیش یا اولیش بحث مفهوم شناسی هست، یعنی اصلا مرجعیت علمی قرآن کریم یعنی چی. بخش دوم بخش مبانی مرجعیت علمی قرآن کریم هست، این مرجعیت علمی قرآن کریم یا این ادعایی که ما داریم یا این نظریه‌ای که ما داریم بچه مبانی استوار هست. بخش سومش بحث عرصه های مرجعیت علمی قرآن کریم هست. بخش چهارم قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم. و بخش پنجمش بحث گونه های مرجعیت علمی قرآن کریم یا گونه های اثرگذاری قرآن بر علوم رو ما پیگیری میکنیم. خب در بحث مفهوم شناسی، خب ما ابتدا اومدیم با توجه به این که مرجعیت علمی قرآن کریم یک مفهوم مرکب هست، یک مفهوم ترکیبی است، اومدیم اجزاء این مفهوم ترکیبی رو تبیین کردیم. خب اول گفتیم مرجعیت، خود واژه مرجعیت یعنی چی. خب ما خاطرم هست در جلسات، سلسله جلساتی که در حل بحث کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم پیگیری میشد، چندین جلسه به مفهوم فقط مرجعیت پرداخته شد. حدود 16-17 معنا در خصوص واژه مرجعیت اینجا مطرح کردید. حالا یک معانی مختلفی مرجعیت شامل معانی مختلفی میشه که مباحثی مثل یا عناوینی مثل اصالت یا محوریت یا اولویت یا اولویت یا معیار بودن و منبعیت بودن قرآن، اون واژگانی است که در تعریف واژه مرجعیت ما بهش دست یافتیم. واژه بعدی واژه علم هست که حالا مراد از علم در بحث عنوان مرجعیت علمی قرآن کریم دانش‌های سازمان یافته و روشمند است که در قالب رشته‌های گوناگونی طراحی شده است. که حالا ما الان مثلا تو این جلسه موضوعمون یکی از دانش‌هاست، این دانش حکمرانی رو می‌خوایم، مرجعیت علمی قرآن کریم در دانش حکمرانی رو بررسی کنیم که خود این علوم در اینجا ما ذکر کردیم، هم شامل علوم اسلامی میشه، هم شامل علوم انسانی میشه، هم شامل علوم طبیعی میشه و علوم مختلفی رو که نظاممند هست، روشمند هست و ساختیافته بشر هست. خب اینها مراد از علم نیست که ما در اینجا بهش اشاره کردیم. واژه دیگه واژه قرآن کریم است که خود قرآن کریم همون کتاب آسمانی و منبع اصلی و اساسی مسلمانان است. ما دنبال خود قرآن هستیم، متن قرآن هستیم. حالا شاید بعضیا بگن قرآن یک بحث‌هایی دارد، آیا ما دنبال بحث و اون بحث محتوای قرآنی که شاید بشر علم به اون نداشته باشد هم هستیم؟ نه، ما دنبال ظاهر قرآن هستیم، متن قرآن هستیم و این آیاتی که در طول 23 سال بر پیغمبر نازل شده است و این متنی است که الان جلوی روی ما گذاشته شده است به اسم قرآن کریم. ما به دنبال این هستیم که از این متن، از این محتوا چگونه میتونیم در راستای بحث جهت‌دهی علوم استفاده کنیم. و در نهایت واژه ترکیب این واژه ها رو خود واژه مرجعیت یا عبارت مرجعیت علمی قرآن کریم هست که مرجعیت علمی قرآن کریم رو چه معنا میکنیم؟ خب در اینجا معنای مرجعیت علمی قرآن کریم ذکر شده است که مراد از مرجعیت علمی قرآن کریم اثرگذاری معنادار و روشمند قرآن کریم بر دانش‌های ساختیافته است. یعنی نگاه کنیم ببینیم آیا قرآن به چه روشی میتواند بر دانش‌های ساختیافته بشر اثرگذار باشد و این اثرگذاریش هم معنادار باشد. ما به دنبال این هستیم که میگیم این اثرگذاری به گونه‌های مختلف و عرصه‌های مختلفی است که این مقدمه است برای بخش‌های دیگر منشور. بخش دوم منشور مرجعیت علمی قرآن کریم میاد به مبانی مرجعیت علمی قرآن کریم میپردازد. خب مبانی مرجعیت علمی قرآن کریم چیا هستن؟ مبانی مرجعیت علمی قرآن کریم در اینجا 7 مبنا برای مرجعیت علمی قرآن کریم برای این ادعا ذکر شده است. جامعیت قرآن کریم، جاودانگی قرآن کریم، پاسخ بودن قرآن کریم به نیازهای اساسی انسان و جامعه معاصر، جدای ناپذیری قرآن و اهل بیت به عنوان مفسران واقعی قرآن کریم، پذیرش عقل به عنوان منبع شناخت در بهره‌گیری از قرآن کریم، بهره‌گیری از تجربه بشری و روش‌های علمی در تولید دانش‌های بشری و همچنین نظام‌بندی مفاهیم و معارف قرآن کریم. خب ما در این مبانی، این جنس این مبانی و اصولی که ما در منشور مرجعیت علمی قرآن کریم آوردیم از دو سنخ هست. یک سنخ از این مبانی به عنوان ادله مرجعیت علمی قرآن کریم هست، یعنی ما داریم ادله رو اینجا میاریم، یعنی میگیم آقا به چه دلیلی ما میگیم که قرآن باید اثرگذاری معنادار بر علوم داشته باشه؟ دلیل ما برای این مسئله چیست؟ خب چند تا از این مبانی به دنبال بیان همین ادله هستن، مثل جامعیت قرآن کریم، جاودانگی قرآن کریم، یا پاسخ بودن به قرآن به نیازهای بشر، یا نظاممند بودن قرآن. بعضی از این مبانی هم از سنخ دوم، سنخ دیگری هستن. اون سنخ چیه؟ سنخ دوم در صدد رفع شبهه یا دفع شبهه مقدر هست. خب بعضی ها ممکن است وقتی که سخن از مرجعیت علمی قرآن کریم باشد بعضی ها بگن خب آیا شما واقعا میخواید من مرجعیت انحصاری برای قرآن ایجاد کنید؟ یا بگی تنها منبع معرفتی ما قرآن هست، سایر منابع معرفتی رو کنار بگذارید؟ ادعایی که قرآنیون داشتن. خب ما میایم برای دفع این شبهه مقدر و پاسخ به این شبهه مقدر، بله پاسخ ما خیر هست، یه سری مبانی به این ادله ما اضافه کردیم و در بخش مبانی منشور بهش اشاره شد که این نشان میده که ما نه تنها مرجعیت انحصاری برای قرآن قائل نیستیم، بلکه منبعیت رو برای سایر ابزار معرفتی مثل عقل، مثل تجربه و مثل کشف و شهود اینها میپذیریم. لذا در اینجا ما مثلا در مورد چهارم داریم جدای ناپذیری قرآن و اهل بیت به عنوان مفسران واقعی قرآن، ما روایات رو کنار نمیگذاریم بر اساس این مبنا. یا پذیرش عقل به عنوان منبع شناخت در بهره‌گیری از قرآن، بهره‌گیری از تجربه بشری و روش‌های علمی، و ما نه روایات رو کنار میگذاریم، نه عقل رو، نه تجربه رو، اینها هم به عنوان منبع معرفتی محسوب میشن در نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم. خب اینم بخش دوم منشور. بخش سوم منشور بحث عرصه های مرجعیت علمی قرآن کریم رو. ما برای که نظاممند وارد بحث مرجعیت علمی قرآن کریم بشیم و وارد تبیین مرجعیت علمی قرآن کریم بشیم، اومدیم علوم رو دستبندی کردیم، دستبندی کلی مرسومی که الان در مراکز علمی بعضا دنبال میشه. خب علوم رو به سه دسته اساسی در اینجا تقسیم کردیم. یک دسته علوم اسلامی است، یک دسته علوم انسانی و یک دسته هم علوم طبیعی. خب علوم اسلامی ناظر به دانش‌هایی است که بر اساس منابع اسلامی و در بستر تمدن، فرهنگ و حوزه‌های مختلف اسلامی تدوین شده است، مثل علم فقه، علم کلام، علم اخلاق و این دست علومی که جزء علوم اسلامی محسوب میشن. خب دسته دیگر علوم انسانی است که مراد از علوم انسانی هر علم ساختیافته بشری است که بر محور ساحت‌های وجودی انسان است. حالا بعضن حالا در اینجا مثالش نیاوردم، مثل مثال علوم علم روانشناسی، علم اقتصاد، علم علوم سیاسی، علم مدیریت، اینها از علوم انسانی محسوب میشوند. و علوم طبیعی هم دانش‌هایی است که موضوع آنها بررسی ویژگی‌های فیزیکی پدیده‌های طبیعی است، مثل علم نجوم و علومی از این دست که در سنخ علوم طبیعی می‌گنجه. این هم بخش سوم مهم در منشور که در اینجا تبیین شد. بخش چهارم بحث قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم است. خب وقتی که ما میایم یک دانش رو جلوی خودمون میگذاریم، حالا فرقی نمی‌کنه، میخواد دانش علوم اسلامی باشه، میخواد علوم انسانی باشه، میخواد علوم طبیعی باشه، یک دانشی رو به عنوان پایلوت و نمونه جلوی کار خود دستور کار خودمون میگذاریم برای بحث بررسی اثرگذاری قرآن در این علم. علم اجزایی داره، اجزای مختلفی داره. یک علم رو یک امر بسیط هست که ما باید نگاه کنیم که ببینیم قرآن در کدام یک از این اجزاء علوم اثرگذار است و اثرگذاری معنادار دارد تا بگیم آقا مزایای علمی قرآن کریم در این علم قابل تحقق هست. خب خود این اجزاء علم دو دسته است. یک دسته از اجزاء علم مباحث فرا علم و برون علم. برون علم هست یعنی در خود علم وجود ندارد، بلکه امری بیرون از علم هست که در خود علم اثرگذار خواهد بود، در خود اجزاء دانش اثرگذار خواهد بود، ولی اثرگذاریش از نوع اثرگذاری بیرونی است. خب خود این مباحث فرا علم و برون علم سه مقوله هست که مبانی و اصول موضوع علم، مبانی و اصول موضوع علوم، اون مبانی و اصول پایه و مفاهیم کلانی است که چارچوب اون علم محسوب میشه، چارچوب اون دانش محسوب میشه و بینش انسان رو نسبت به اون دانش تغییر میده، جهان بینی انسان رو تغییر میده. اون مبانی و اصول موضوع علوم هستن. خب شاید این مبانی در خود علم ازش بحث نشه و قطعا هم بحث نمیشه، یعنی این مبانی و اصول موضوع همونجور که ما در این تعریف هم آوردیم در جای دیگه باید ثابت شده باشه و به عنوان پیش‌فرض در این علم وارد این علم بشیم، با این پیش‌فرض پذیرش این مبانی و اصول موضوع علوم. یکی بحث روش شناسی در علوم هست. خب روش شناسی علم خودش یک مقوله است که شاید به نوعی امری فرا علمی است و برون علمی است، بیرون علم هست و شما روش این علم رو میخواید بهش بپردازید، وارد جزئیات علم یا مسائل و گزارای علم ممکنه نشید و قطعا هم همین جور هست و شما یک امر فرا علمی رو دارید بحث میکنید در روش شناس. و یکم راهبری و مدیریت علوم، اثرگذاری قرآن بر سیاست‌گذاری و فرآیندهای تولید علم از طریق راهکارهای چون فرهنگسازی، جریانسازی. خب اینجا مسائلی است که بحث راهبری و مدیریت علوم محسوب میشه. و دسته دوم از قلمرو یا اجزای علم بحث اجزای درون علمی است، یعنی مسائل چیزایی که داخل علم وجود دارد و شما میخواید با قرآن در نظریه مرجعیت علم و قرآن بیم اثرگذاری معنادار بر این دسته از مسائل ما پیدا کنیم. خب یکیش مفروضات و اصول پایه دانش هست. حالا فرق این مفروضات و اصول پایه دانش با اون مبانی و اصولی که ما در فرا علم گفتیم این است که اینها اصول و مفروضاتی هستن که اختصاصی خود این دانش است. یعنی ما تو مبانی و اصول موضوع ممکنه یه سری مبانی مطرح کنیم که در بین همه علوم مشترک باشن، اما در اینجا ما سراغ مفروضات و اصول پایه همون دانش خاص میریم. مثلا میخوایم دانش سیاسی، علوم سیاسی رو بحث کنیم، فقه رو بحث کنیم، کلام رو بحث کنیم، مدیریت رو بحث کنیم، مفروضات و اصول پایه دانش رو میان در اینجا مورد بررسی قرار میدیم و اثرگذاری معنادار قرآن رو بر مفروضات و اصول پایه اختصاصی همون دانش بحث میکنیم. یا قواعد و اصول علم که مجموعی از قضایای عامی است که هر چند از جنس گزاره ها و مسائل علم شمار می آیند، ولی به دلیل عمومیت موضوع و حکم در کل یا بخشی از دانش جاری می شوند، مانند قواعد فقهی، قواعد کلامی. فرضیه ها و نظریه های علم، خب هر علمی یه سری فرضیه ها دارد، این فرضیه ها اگر به مرحله اثبات برسد خب به نظریه تبدیل می شود. این که آیا قرآن در فرضیه ها می تواند اثرگذار باشد؟ آیا در نظریه ها فرایند تولید نظریه میتونه اثرگذار باشد؟ نظریه که در این دانش مطرح میشه، خب این یک بحثی است که به عنوان یکی از اجزای علم مورد بحث قرار میگیره. گزاره ها و مسائل علم، که این گزاره و مسائل علم یک بخشی از علم هست که معمولا قرآن در همه علوم، اهم از علوم اسلامی، علوم انسانی و علوم طبیعی، در مسائل و گزاره های علوم حرفی برای گفتن دارد. یعنی شما میتونی بخشی از مسائل یا بسیاری از مسائل بسته به دسته بندی علوم داره. مثلا در علوم اسلامی بسیاری از گزاره ها رو ممکنه شما از قرآن به دست بیاری، در علوم انسانی حالا تعداد قابل توجهی از مسائل و گزاره ها، و در علوم طبیعی اون مفاهیم کلیدی و کلان و اون مسائل کلان رو شما میتونی از دل قرآن استخراج کنی. و یکم بحث مدل ها و الگوها، یعنی مدل ها و الگوهایی که در یک دانش مطرح میشود، آیا قرآن میتونه در این مدل ها و این الگوها اثرگذار باشد یا نمیتونه؟ اینجا باید بحث بشه در علوم مختلف. و آخرین مقوله‌ای که ما در مرجعیت علمی قرآن و در این منشور باش برخورد می‌کنیم، بحث گونه‌های اثرگذاری قرآن کریم هست، یا همون گونه‌های مرجعیت علمی قرآن کریم. بخش پنجم و پایانی این منشور هست که خود این اثرگذاری معناداری که ما در تعریف مرجعیت علمی قرآن کریم گفتیم، خود این اثرگذاری معنادار به نوعی به گونه‌های مختلفی قابل تقسیم است. اولین گونه ای که در اثرگذاری قرآن کریم ما بهش اشاره میکنیم، اثرگذاری استنباطی است و قرآن رو ما اینجا به منزله منبع گرفتیم، یا مرجعیت رو به معنای منبعیت گرفتیم. خب اینجا استنباط یعنی چی؟ استنباط یعنی اینکه آقا شما در مورد یه بخشی از علم یا یک جزئی از علم یک گزاره، یک آیه ناظر دقیقاً به همین مسئله یا گزاره علمی در قرآن وجود دارد که شما میتونی با بررسی آیات، دسته‌بندی موضوعی آیات به مسائل و گزاره های مختلفی برسید. یعنی قرآن صراحتاً در مورد یک آیه، در مورد یک گزاره علمی، در مورد یک مسئله علمی آیه متناظر دارد. اونجا شما میای استنباط میکنی، کاری که فقهای ما مثلا در بحث استخراج احکام میان استنباط میکنن، از این روش استفاده میکنن، آیاتی که ناظر به احکام شرعی است. دومین نوع اثرگذاری، اثرگذاری استلهامی است یا مرجعیت به منزله الهام بخشی است. این در کجاست؟ بحث مرجعیت استلهامی به معنای مرجعیتی است که شما در قرآن آیه متناظر نسبت به یک مسئله اون علم رو ندارید، بلکه میاید از روح حاکم بر قرآن میاید حکم قرآن رو در مورد یک مسئله یا یک گزاره علمی استخراج میکنید. یعنی حکم قرآن رو بر اساس محتوای قرآن فهم میکنید و میاید استخراج میکنید. در خود قرآن آیه متناظر نسبت به اون مسئله و گزاره وجود نداره، بلکه از فهوای کلام الهی، از فهوای وحی از روح حاکم بر قرآن شما میتونید دیدگاه قرآن رو در مورد یک مسئله به دست بیارید. سومین نوع اثرگذاری به منزله کمال بخشی یا استکمالی است. خب ما یک موقع هست که میایم میگیم فی البداهه وارد قرآن میشیم و میگیم از دل این قرآن میخوام یه دانشی رو تولید کنیم و یک گزاره دانشی یا یک مسئله دانشی رو میخوایم تولید کنیم. یه موقع هست نه، ما میایم دانش موجود رو فرض میکنیم، میگیم ما میخوایم این دانش موجودی که الان وجود داره، گزاره های علمی، گزاره هایی که در این دانش وجود داره، میخوایم این گزاره ها رو کمال ببخشیم، کامل کنیم. میگیم آقا علم موجود هست، چه علوم انسانی، چه علوم اسلامی، چه علوم طبیعی، ولی این علوم چون ساختیافته بشر هست ناقص است، گزاره هاش ناقصه، ادبیاتش ناقصه. ما میخوایم با مزیت علم قرآن بیایم و این علم رو به کمال برسونیم، کامل کنیم، نقصانش رو برطرف کنیم. این میشه مزیت استکمالی. چهارمین مدل اثرگذاری حکمیتی است. حکمیتی به چه معنا؟ به این معنا که ما نه اینجا در صدد تولید یک گزاره علمی یا یک مسئله علمی یا یک دانش علمی هستیم که همون استنباط بود، و نه به معنای استکمال و کامل کردن گزاره علمی هستیم، بلکه اینجا ما به دنبال قضاوت هستیم بین علم موجود و گزاره های علوم. یعنی میگیم آقا علوم موجودی که الان ما داریم آیا این گزاره علمی صحیح هست یا نه؟ خب منطبقش میکنیم با قرآن. آیا با قرآن وقتی انطباق میدیم، وقتی منطبقش میکنیم با قرآن، آیا قرآن این گزاره رو تایید میکنه یا این گزاره رو تایید نمیکنه؟ خب این یک مسئله است، یک نوعی است از مزیت علمی قرآن که اثرگذاری حکمیتی بهش میگیم. و آخرین گزاره‌ای هم که در این منشور مشاهده میکنید بحث اثرگذاری نگرشی و بینشی هست. خب اینجا قرآن دیگه در مسائل و گزاره ها و حالا اجزاء علم ورود مستقیم پیدا نمیکنه، بلکه بینش انسان رو تغییر میده، نگرش انسان رو تغییر میده، و در اثر این تغییر نگرش و تغییر بینش است که ما میایم بر قرآن کریم، میاد بر علوم و دانش‌های ساختیافته بشر اثر می‌گذارد. یعنی بینش شخصی که میخواد علمی رو تولید کنه یا شخص عالم رو در مورد مسائل مبانی کلی، مبانی هستی شناسی، مبانی انسان شناسی و کلاً جهان بینی این شخص رو تغییر میده، و این باعث تغییر در نگرش این شخص در تدوین علم و تولید علوم می شود. خب این منشور مزیت علمی قرآن کریم بود که ما بر اساس این منشور مزیت علمی قرآن کریم اومدیم خب در مسائل مختلفش نظام مسائلی رو طراحی کردیم. حالا من دیگه نظام مسائل رو اینجا نیاوردم که آیا تو نظام مسائل مختلف مثلا در گونه ها هر کدوم از این گونه ها یک قابلیت یک تحقیق رو داره، در عرصه ها به همین شکل، در نمیدونم مبانی هر کدوم قابلیت تحقیق مستقل داره. یه ادبیات کلی از بحث مرجعیت علمی قرآن کریم بود که حالا با توجه به موضوعات این نشست که بحث حکمرانی در قرآن هست، ما اومدیم بحث مرجعیت علمی قرآن کریم در دانش حکمرانی رو پیگیری کردیم. حالا اگر ما حکمرانی رو به معنای یا به مصابه یک دانش فرض کنیم، قرآن چگونه میتونه اثرگذاری معناداری بر این دانش داشته باشه؟ خب در بحث مزیت علمی قرآن کریم در دانش حکمرانی، خب همونجور که هست، خب ما باید ابتدا خود اینها رو مفهوم شناسی کنیم، تعریف کنیم که اصلا بحث قرآن چیست که تعریف شما در منشور دیدیم، بحث علم چیست، بحث مرجعیت علمی قرآن کریم چیست، بحث خود مرجعیت علمی قرآن کریم، و مقوله حکمرانی که مقوله حکمرانی رو هم ما در اینجا تعریف کردیم که حکمرانی به چه معنایی است ما در اینجا، و بعد اینکه حالا حکمرانی به نوعی حکمرانی اسلامی، یعنی خود حکمرانی بسته به نظام ارزشی که داره تقسیم بندی میشه، حکمرانی اسلامی ما داریم، حکمرانی مطلوب ما داریم و حکمرانی متعالی داریم، که اینها همه در اینجا تعریف شده است. من اینا مقدماتاً چون فرصت کم هست ازشون میگذرم تا به اون اصل بحثی که ما در اینجا میخواییم بپردازیم برسیم. خب چارچوب مفهومی که ما در این مقاله در این تحقیق به دنبالش بودیم و با این چارچوب مفهومی اومدیم بحث مزایای علمی قرآن کریم در دانش حکمرانی رو بحث کنیم، چا همون منشور مزایای علمی قرآن کریم هست که از نظرتون گذشت که در اینجا ما همون بحث مبانی رو در اینجا میاریم، میگیم مبانی و پیش‌فرض‌های مزایای چیا هستن، عرصه های مرجعیت که همون سه دسته دانش اساسی است، قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم که همون بحث فرا علم و برون علم و درون علم، دو دسته بحث قلمرو مرجعیت علمی قرآن کریم رو توضیح دادیم و گونه های اثرگذاری قرآن کریم بر علوم که ما با توجه به این ادبیات که همون نظریه مزایای علمی قرآن کریم یا منشور مزایای علمی قرآن کریم باشه، این چارچوب مفهومی این تحقیق قرار گرفته که ما بر اساس این چارچوب مفهومی می‌خوایم مرجعیت علمی قرآن کریم رو در دانش حکمرانی بیایم بحث کنیم. خب شاخصه های مزایایت قرآن در علوم چیست؟ ابتدا سوالی که مطرح می‌شود، ما با چه سنجه‌هایی با چه شاخصه‌هایی باید بیایم و بگیم آقا قرآن در علوم مرجعیت دارد؟ حالا بعد بپردازیم به دانش حکمرانی، ولی الان به صورت کلی اگر بخواد قرآن در علوم مرجعیت پیدا کند چه شاخصه و سنجه هایی ما میتونیم در اینجا استفاده کنیم؟ اولین شاخصه و اولین سنجه بحث اصالت هست. خب ما همونجور که در مبانی منشور مرجعیت علمی قرآن کریم خدمتتون عرض کردم، ما سایر منابع معرفتی رو کنار نمیذاریم و میگیم همونجور که ما قرآن رو الان میخواییم اثرگذاریش رو بر علوم به تحقق ببخشیم، در کنارش ما دنبال عقل هستیم، در کنارش ما دنبال تجربه هستیم، در کنارش ما دنبال روایات هستیم، کشف و شهود هستیم، منابع معرفتی دیگر رو هم ما لحاظ میکنیم. خب حالا که شما منابع معرفتی دیگر رو هم لحاظ میکنید، خب سوال اینجاست، پس معنای مرجعیت بخشی به قرآن در علوم یعنی چی؟ خب میگیم یکی از معانیش یعنی اصالت. خب اصالت قرآن نسبت به سایر منابع معرفتی دو جهت داره. یکی اینکه آقا اعتبار قطعی بودن سند قرآن. ما دیگه تو سند قرآن در اعتبار سند قرآن هیچ شکی نداریم. همونجور که مثلا ما تو روایات میریم اخبار رو بررسی سندی میکنیم اول بعد بررسی دلالی، اینجا دیگه در قرآن اصلا ما بحثی از بررسی سندی ما نداریم، سند قرآن قطعی است و صرفا ممحض میشیم در بررسی دلالی نهایت. یا مثلا حجیت قطعی بودن قرآن، قرآن حجیتش قطعی است، لذا بعضی ها اومدن بر این اساس مرجعیت علمی قرآن کریم رو به معنای رجوع به یک منبع معرفتی دونستن که اعتبار در اعتبار و حجیت اون شکی نیست، اعتبار و حجیتش قطعی است. بعضی معنای مرجعیت رو به این شکل گرفتن. سنجه دیگر بحث محوریت و معیار بودن قرآن است. قرآن نسبت به سایر منابع معرفتی در مرجعیت علم قرآن کریم خودش یک معیار و یک محوریت دارد. خب این محوریت در چند تا نکته میتونیم بگیم قابل تحققه، قابل بررسی است. یکی صحت معرفت مطابق با قرآن، هر معرفتی که مطابق با قرآن شد این در صحتش هیچ شکی نیست. و دوم بطلان معرفت مخالف قرآن. آقا هر معرفتی هم که مخالف قرآن شد، اینجا بازم این معرفت قطعا در بطلان شکی نیست. و اگر بین دو تا معرفت تضاد ایجاد شد، تضاهم، تعارض ایجاد شد، دو تا معرفت تعارض ایجاد شد، قطعاً رجحان با اون معرفتی است که به معرفت قرآنی نزدیکتر است. خب این به معنای محوریت و معیار بودن قرآن در سنجش علوم و معارف بشری است. سومین سنجه مرجعیت علمی قرآن بحث اولویت و اولویت بودنه. همونجور که در معانی مرجعیت در منشورم ذکر شده بود، دو تا از معانی مرجعیت به معنای اولویت و اولویته. خب اولویت و اولویت یعنی چی؟ یعنی که آقا ما وقتی میخوایم بریم دنبال کسب یک معرفت، خب منابع معرفتی متعددی داریم. اولین منبع معرفتی که ما بهش مراجعه میکنیم قرآن باشد. اول نگاه کنیم که ببینیم آیا قرآن در مورد این مسئله‌ای که ما داریم، این سؤالی که ما داریم، آیا حرفی زده است؟ آیا موضع‌گیری کرده است؟ آیا بیانی داشته است یا نداشته است؟ به معنای اولویت و اولویت. و آخرین سنجه بحث استقلال منبعیته که قرآن به عنوان یک منبع مستقل هست، به عنوان یک منبع استقلال دارد در حجیت. قرآن به تنهایی اگر یک معرفتی به ما داد، نیازی به منبع مکمل نداره، خودش به تنهایی منبعیت مستقل داره. پس شاخصه های حکمرانی قرآن و علوم یا مرجعیت قرآن در علوم، بحث اصالت است، بحث محوریت و معیار بودن است، بحث اولویت و اولویت و بحث استقلال منبعیت. مقوله دومی که اینجا بهش میپردازیم، بحث قلمرو اثرگذاری قرآن در عرصه های مختلف علوم است. خب قلمرو اثرگذاری قرآن در این سه عرصه‌ای که ما در منشور ذکر کردیم چگونه است؟ ما سه عرصه در بحث علوم رو در منشور ذکر کردیم. گفتیم عرصه های مرجعیت علمی قرآن کریم، یکی علوم اسلامی است، یکی علوم انسانی است، یکم علوم طبیعی. حالا قبل از اینکه وارد دانش حکمرانی بشیم، باید بیان بگیم که قلمرو اثرگذاری قرآن در هر یک از این دسته‌بندی علوم چگونه است. خب در علوم اسلامی ما بسیاری از مباحث رو ما میتونیم از قرآن بگیریم. دایره اثرگذاری قرآن در علوم اسلامی به مراتب بیشتر از دسته‌بندی های دیگر است، همونجوری که ابتدا هم ذکر کردیم. در مبانی علوم اسلامی میتونه قرآن، در اهداف علوم اسلامی میتونه قرآن اثرگذار باشه و قطعا در علوم اسلامی اثرگذار است. در اصول علوم، در روش های علوم اسلامی، مسائل و موضوعات علوم، گزاره های علوم، خب در بسیاری از گزاره های علوم اسلامی رو ما از قرآن میتونیم بگیریم. یکی از اساتید نقل میکرد، میگه مثلا ما رفتیم ببینیم آیا میتونیم یک باب فقهی رو تماما احکامش رو از قرآن بگیریم؟ بله، قابل استخراج هست که شما بدون مراجعه به هیچ منبع دیگری، این که میگیم قرآن استقلال در معرفت دارد، یعنی بدون مراجعه به هیچ منبع دیگری شما تمام احکام یک باب فقهی رو، چون علم فقه الان بحث اون علوم اسلامی هست، از قرآن استخراج کنید. خب این یک قابلیتی است که در اینجا بهش اشاره می‌کنیم. لذا میگه قرآن در علوم اسلامی نسبت به سایر عرصه‌های علمی اثرگذاری بیشتری دارد. اما وقتی وارد علوم انسانی میشیم، خب در علوم انسانی قطعاً در مبانی علوم قرآن قابل اثرگذاری است. یعنی مبانی عام علوم، جهانبینی، هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، اینها قطعا تأثیرگذار در علوم انسانی است، در علوم انسانی رایج هست و قرآن میتونه در همین مبانی تأثیرگذار باشه. در اهداف علوم میتونه تأثیرگذار باشه. در اصول حاکم بر علوم انسانی میتونه تأثیرگذار باشه. و در برخی از مسائل و موضوعات علوم هم میتونه، یعنی قرآن میتونه در علوم مختلف انسانی در برخی از مسائل و موضوعاتش سخنی برای گفتن داشته باشه. وقتی شما نظام مسائل یک علم انسانی رو میاری ارائه میدی به قرآن، در دل این نظام مسائل و شاخه های مختلفش ممکنه عناوینی باشد، واژه هایی باشد، مسائلی باشد که شما بیایید به قرآن عرضه کنی و از قرآن بتونی حکم این مسئله رو استنباط کنی یا الهام بگیری. حداقل تو گونه های مرجعیت که گفتیم استلهامی داریم، استکمالی داریم، استنباطی داریم، میتونی استنباط کنید. و دسته دیگر، پس اینجا میگیم آقا مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانی هر چند از علوم اسلامی کمتر است، ولی از علوم طبیعی به مراتب بیشتر است. اما میدیم سراغ علوم طبیعی یا بعضی بهش میگن علوم تجربی. خب در علوم تجربی هم قرآن وارد جزئیات و این روش‌های علوم نشده است. هرچند حالا حدود طبق یافته‌هایی که بعضاً انجام دادن 300 آیه ما در مورد مثلا کیهان شناسی داریم یا 150 آیه در مورد علوم پزشکی داریم، در مورد علوم تجربی و طبیعی داریم، ولی قرآن معمولاً وارد جزئیات علوم طبیعی نشده است. خب حالا یه سری مبانی رو که قطعاً همونجوری که در علوم انسانی هم بود در اینجا هم هست، اهداف علوم طبیعی مثلا در اینجا هست، برخی از اصول مثلا علوم طبیعی ممکنه در اینجا قرآن اثرگذار باشد، احکام مربوط به طبیعت رو ممکنه بعضا در قرآن ذکر کرده باشد. خب اینها و یک آموزه‌های اخلاقی، یکی که ما بخوایم انتظار داشته باشیم در علوم طبیعی هم به اندازه مثلا علوم اسلامی یا حتی به اندازه علوم انسانی هم قرآن اثرگذار بوده باشد، نه، دایره اثرگذاری عرصه‌های مختلف علمی، اثرگذاری قرآن در عرصه‌های مختلف علمی قاعدتا متفاوته در دسته‌بندی علوم که ما در منشور منزلت علم قرآن با این نگاه اومدیم و عرصه‌های علمی رو تقسیم بندی کردیم. خب اما بریم سراغ بحث اصلی. خب پس اینجا اثرگذاری قرآن در عرصه‌های مختلف علوم در این سه علم بررسی شد، اما حالا میریم سراغ محتوا و یا متن اصلی بحث که ناظر به عنوان تحقیقه، یعنی ما به دنبال مرجعیت علمی قرآن کریم در دانش حکمرانی هستیم. خب همونجوری که گفتیم چارچوب مفهومی تحقیق ما منشور مرجعیت علمی قرآن کریم هست و بر اساس این چارچوب اصلی تحقیق که منشور باشد ما باید بیایم حکمرانی رو به دو ساحت نظر و عمل تقسیم کنیم. حکمرانی دو ساحت دارد، ساحت نظر، ساحت عمل. خب ساحت عمل یعنی اجرای حکمرانی در جامعه، ما حکمرانی مطلوب، حکمرانی اسلامی رو چطور در جامعه اجرا کنیم. اما در ساحت نظر یا علم یه دانشی داریم به اسم حکمرانی. خب در این دانش حکمرانی، در اجزاء مختلف این دانش حکمرانی قرآن چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ ما میخوایم این رو در این تحقیق تبیین کنیم. خب همونجور که بر اساس بحث منشور مرجعیت علمی قرآن کریم ذکر شد، قلم روی اثرگذاری قرآن بر دانش حکمرانی به دو دسته فرا علم و برون علم در دانش حکمرانی قابل تقسیم است. خب در بحث فرا علمش ما مبانی و اصول موضوعه علوم رو داریم، روش شناسی علوم رو داریم، راهبری و مدیریت علوم رو داریم همونجور که ذکر کردیم خدمتتون، و در برون علمش هم مفروضات و اصول پایه دانش، قواعد و اصول علم، فرضیه ها و نظریه ها، گزاره ها و مسائل علم و مدل ها و الگوها. خب این تحقیق باید کامل در خصوص این اجزاء مختلف علم کامل بشه، ولی بحثی رو که من در اینجا آماده کردم برای بحث ارائه و حالا یافته‌ای که تا الان بهش رسیدم که حالا بعداً هم میتونه این تکمیل بشه و سایر اجزا رو هم ما بررسی کنیم، اون جزء اول یا اون بخش اول است. یعنی ما در فرا علم، در مبانی علم، مبانی و اصول موضوع علوم، قرآن در مبانی و اصول موضوع حکمرانی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ یعنی مبانی دانش حکمرانی رو شما چطور میتونید با قرآن درش اثرگذار باشید؟ این سوالی است که حالا ما با توجه به این فرصت محدودی هم که داریم این بخش اول رو ما میخواییم بررسی کنیم. حالا قرآن در مبانی دانش حکمرانی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ خب در مبانی دانش حکمرانی وقتی که ما میخواییم بحث کنیم، خب مبانی دانش حکمرانی چند دسته مبانی ما اینجا وجود داره؟ مبانی معرفت شناسی دانش حکمرانی، هستی شناسی دانش حکمرانی، خداشناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی. خب در مقوله مبانی معرفت شناسی، خب یک اثری قرآن بر دانش حکمرانی میذاره و اون این است که میگیم آقا قرآن در دانش حکمرانی میاد و میگه که ما نباید منبع معرفتی رو منحصر کنیم، عدم انحصار در منبع معرفتی. این که ما بگیم منابع معرفتی ما در دانش حکمرانی صرفاً عقل است یا صرفاً تجربه است یا صرفاً نمیدونم روایات هست، نه، چنین چیزی نیست. قرآن میاد میگه آقا مبانی معرفت شناسی شما در بحث تأثیر در مبانی معرفت شناسی، میگه منابع معرفت بخشی به شما محدود به یک منبع خاص نمیشه، همه منابع رو باید بپذیرید. منابعی رو که در آیات قرآن بهش اشاره میشه، یکیش بحث حس و تجربه است. خب قرآن در سوره عنکبوت آیه 20 میفرمایند خداوند قل سیرو فی الارض فانظروا، میگه در زمین
گردش کنید و بنگرید، یعنی با سیر، یعنی با این ابزار حسی خودتون، کیف بدع الخلق و تا ادامه آیه. خب این یعنی میاد حس و تجربه رو یک منبع معرفتی اینجا قبول میکنه قرآن. عقل و خردورزی منبع دیگری است که در منابع معرفتی خداوند اینجا توصیه میکنه. و یتفکرون فی الخلق فی خلق السماوات والارض. خب این آیه توصیف مؤمنان هست، کسایی که ذکر و یاد خدا میکنن میگه اینا تفکر میکنن، یعنی عقل رو هم به عنوان یک منبع معرفتی اینجا قرآن در سوره آل عمران آیه 191 میپذیرد. و همچنین وحی، یعنی همین آیات قرآن رو به عنوان یک منبع معرفتی در سوره شورا آیه 51 معرفی میکنه. فیوها به اذنهی ما یشاء، میگه ما در هیچ بشری شایسته نیست که خدا با او سخن بگوید جز به وحی. یعنی یکی از راه ارتباطی خدا با پیامبران رو بحث وحی میدونه. و این آیاتی هم که بر پیغمبر نازل شد، خود وحی یک منبع معرفتی است. یا بحث فطرت و الهامات درونی یا کشف و شهود. فالهمها فجورها و تقواها، یعنی سوره شمس آیه 8 این عبارت رو داره، یعنی الهام شدن، الهام درونی. خب اینم یک منبع معرفتی است. بنابراین ما میگیم معرفت بشر در منابع معرفتی بشر در دانش و حکمرانی محدود به یک منبع خاصی نمیشود. شما نمیتونی بگی من میخوام حکمرانی کنم با مثلا عقل و دیگه قرآن الان در حکمرانی مدرن دیگه کارایی ندارد. نه، این سخن درست نیست. یا بگیم منابع دیگر در حکمرانی اثرگذاری ندارد. نه، ما در دانش حکمرانی که بعد این دانش میخواد منتهی به اجرای حکمرانی اسلامی بشود، باید سراغ همه منابع برویم، همه منابع رو باید ملاحظه کنیم. یا یک آیه‌ای که در سوره یوسف آیه 2 میاد جمع بین منبع وحی و عقل رو میکنه، میگه انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، میگه بیاندیشید در همین قرآنی که ما نازل کردیم، یعنی قرآن خود وحیه و بیاندیشید، اندیشیدن، عقل یک منبع دیگر است. تهد رو در این آیه جمع کرده است. دومین عرصه اثرگذاری در مبانی، مبانی هستی شناسی است. خب خود مبانی هستی شناسی هم ما آیات فراوانی داریم که بحث هستی شناسی، عالم هستی، شناخت عالم هستی رو در دانش حکمرانی قرآن میاد تحت تأثیر قرار میده. خب یکی از این عرصه های اثرگذاری است این است که ما باید این به این باور برسیم که عالم هستی، ولو اینکه در عالم طبیعت در حال جریان هست، همه چی در حالت جریانی، جریان خود رو داره، ولی این به این معنایی نیست که کسی اداره جهان رو بر عهده نداره. آخه بعضی از تفکرها، اعتقادها این است که میگن خداوند قبول دارن، اومد و جهان رو خلق کرد، عالم هستی رو در چند روز خلق کرد و بعد جهان رو به حالات خودش واگذار کرد و این داره خودش در چرخش است، در جریان هست. در حالی که این نیست. این خداوندی بالای کار هست و رب العالمین هست که داره جهان رو اداره میکنه. اداره جهان به همین سبک و سیاق طبیعی نیست که هر چیزی طبیعت روزانه، مثلا روز صبح زود که میشه خورشید طلوع کنه، یا مثلا ماه شب بیاد بیرون و دوباره روز مخفی بشه. نه، به این شکل نیست. که آیات فراوانی در قرآن به این مسئله اشاره داره که الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، یعنی همه اینها رو میگه آقا خدا داره انجام میده. یا آیات مختلفی که در سوره عبس در اینجا اشاره شده، میگه انا سببنا الماء سببا، که میگه ما آب را به صورت بارشی فرو ریختیم. یعنی همه این کارها رو نسبت میده به خودش خداوند. یعنی در عالم هستی یک ربی وجود دارد که داره جهان رو اداره میکنه. یکی دیگه از معارف یا تأثیر در مبانی هستی شناسی که قرآن در دانش حکمرانی به ما میده، بحث این است که هستی، عالم هستی منحصر در موجودات تجربی نیست. اینجور نیست که ما فقط موجودات اون موجوداتی هستن که ما داریم تجربه میکنیم. نه، به این شکل نیست. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق خلق الله السماوات والارض و ما بینهما. سوره روم آیه 8 به این مسئله اشاره میکنه. یا در عالم هستی بحث مرگ رو آغاز حیات انسان میدونه. خب اینم در سوره عنکبوت آیه 64 که میگه و ان الدار الاخرته لهی الحیوان. من حالا کل آیه رو نمیخونم چون فرصت نیست و دیگه لحظات و دقایق پایانی بحث هست. یا و دار الاخرته خیر للذین یتقون. اونجا میگه اصلا مرگ آغاز یک حیات جاودانی است. برخلاف بسیاری از تفکرها، خب همه اینها این به عنوان مبانی هستی شناسی انسان قرآن اثرگذاره. یا معاد زمان پاداش و کیفر انسان هاست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب آیه است که بحث پاداش و کیفر همه اعمال دنیاوی انسان رو در اون دنیا گوشزد میکنه. و همچنین وجود فرشتگان و اجنه که میگه اصلا ما عالم فرشتگان داریم، عالم اجنه داریم. این موجودات صاحب عقل هم حتی محدود به انسان نمی شود، بلکه ما موجودات دیگری هم داریم، عالم فرشتگان، عالم اجنه، و اینها رو در قرآن ذکر میکنه. که اگر ما این مبانی پایبند باشیم، مبانی هستی شناسی، خب قاعدتا در تدوین دانش و حکمرانی نگاه دیگری خواهیم داشت. این که در دانش و حکمرانی ما عالم رو محدود به دنیا بکنیم یا نه، عالمی فراتر از دنیا تاثیرگذار است. این که ما بگیم مثلا خدایی هست و خدایی داره جهان رو اداره میکنه یا نه، ما خودمون تاثیرگذار مستقیم هستیم، همه چی در دست خودمونه. خب این در بحث مقوله حکمرانی قابل اثرگذاری است. نوع دیگر اثرگذاری در مبانی دانش و حکمرانی، اثرگذاری در مبانی خداشناسی است. که ما یگانگی خداوند رو اینجا میتونیم ذکر کنیم که در آیه 22 سوره 8 که میگه هو الله الذی لا اله الا هو، که هیچ خدایی غیر از خدا نیست، توحید و یگانگی خداوند. هو الاول و الاخر، آغاز و پایان جهان خداست. و همه اینها بحث یا انا لله و انا الیه راجعون، خداوند نقطه آغاز و پایان انسان هست. و نگاه توحیدی وقتی در حکمرانی ما حاکم باشد، دیگه زیر بار حکمرانی غیر خدا نخواهیم رفت و حکمرانی ما حکمرانی الهی خواهد شد و دنبال این هستیم که رضایت الهی رو به دست بیاریم در حکمرانی، نه اینکه بیایم رضایت مثل خیلی از مکاتب غیر دینی و غیر اسلامی، بیایم رضایت مثلا انسانها رو یا رضایت یک جریان خاصی رو مد نظر قرار بدیم. رضایت دنبال رضایت کسب رضایت الهی هستیم در دانش حکمرانی. تأثیر در مبانی انسانشناختی، خود این هم آیات فراوانی داریم که ما در مبانی انسانشناختی ما در دانش حکمرانی تأثیر گذار است. مثل اینکه انسان موجود مرکب از دو ساحت جسم و روح است. همون داستانی رو مطرح میکنه که خدا انسان رو، یعنی اون مجسمه انسان رو از گل آفرید و بعد میگه نفخت و فیه من روحی، که بیه روح هم درش دمیدم. بعد اینکه این انسجام گرفت من روح هم در این، خب یعنی انسان یک ساحت دو بعدی دارد، ساحت جسمانی تنها نیست، برخلاف تصوری که بعضی مکاتب ممکنه در اینجا داشته باشن، ساحت روح روحانی انسان هم هست. یا اینکه انسان اشرف مخلوقات هست. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، در سوره بقره آیه 29 خداوند اشاره میکنه و میگه اصلا انسان یک موجودی است که خدا همه چیز رو برای اون خلق کرد، همه چیز در خدمت انسان و اشرف مخلوقات هست. عبودیت انسان باز یکی از مبانی است که ما در اینجا، اختیار انسان که اون انسان موجودی مختار هست، که خدا انسان رو به عنوان موجودی مختار در سوره انسان آیه 3 بهش اشاره شده، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو به تو نشون دادیم، میخوای حالا شاکر باش، سپاسگزار باش، میخوای ناسپاس باش. و آخرین دست از مبانی دانش و حکمرانی، مبانی ارزش شناختی است. بحث ایمان اشاره شده در آیات قرآن که سوره سجده آیه 18 افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن، که به این آیه میگه بین مؤمن و فاسق یکیست. خب قطعا. یا بحث علم، بحث علم رو به عنوان یک ارزش میدونه و الذین اوتوا العلم درجات، میگه این آیه رو سوره مجادله آیه 11 به این مسئله اشاره میکنه. بحث بصیرت که آیه قرآن سوره انعام آیه 50 به بحث ارزش بودن بصیرت اشاره میکنه. هل یستوی الاعمی والبصیر، آیا انسان نابینا، اینجا نابینا به معنای حالا ضد بصیر هست نه این بینایی ظاهری، هل یستوی الاعمی والبصیر، آیا آدم نابینا و بینا یکیست؟ و همچنین گزینه های مختلف که عدالت مثلا و من یعمر بالعدل که این آیه اشاره به این مسئله دارد، یا بحث جهاد، مقوله جهاد که الان تو این مسائل غزه و فلسطین و اینها خیلی با این مسئله ما مواجه هستیم، که آیه قرآن صراحتاً بر ارزشمند بودن مسئله جهاد در اینجا اشاره دارد. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم، خب که در سوره نساء آیه 95 به این مسئله هم اشاره نموده است. و مسئله تقوا که باز در سوره حجرات آیه 13 بحث ملاک تقوا رو اینجا مطرح میکنه که میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب اینها هم مبانی ارزش شناختی است، یعنی مبانی است که ما دیگه نباید در مقوله مرجعیت علمی قرآن در دانش حکمرانی، ما در دانش حکمرانی دیگه نباید بریم این ارزش ها رو در دانش حکمرانی بحث کنیم، یعنی باید این ارزش ها به عنوان یک مبانی است، همونجوری که در بحث مبانی گفتم که باید این مبانی در کجا بحث بشه، در یک دانشی دیگر، در یک علمی دیگر، در یک جای دیگر، و به عنوان پیشفرض در حکمرانی اسلامی در اینجا در مورد این مبانی بحث بشود. خب من جمع‌بندی کنم بحثو. ما با توجه به نظریه مرجعیت علمی قرآن کریم که خدمتتون بیان کردیم و منشور مرجعیت علمی قرآن کریم رو خدمتتون توضیح دادیم، قرآن میتواند این قابلیت رو دارد که در علوم و دانش‌های مختلف اثرگذار باشد. یکی از این علوم و دانش‌های مهم که ما در مقوله حکمرانی باش مواجه هستیم دانش حکمرانی است، با تفکیک بین حکمرانی در عرصه نظر و عمل، و خود دانش حکمرانی رو بر اساس قلمرو اثرگذاری قرآن بر علوم که در منشور ذکر شد اجزاء مختلفی داره، که این اجزاء، یکی از این اجزاء بحث مبانی و اصول موضوع علوم بود که در قسمت فرائلم بود، و ما در اینجا صرفاً به این بخش اول تونستیم بپردازیم که حکمرانی در دانش حکمرانی، در مبانی دانش حکمرانی چه تأثیری میتونه داشته باشه، که سایر اجزاء این علم هم قابل تحقیق مستقلی است و ما میتونیم این بحث رو کامل کنیم و دوستان دیگر هم میتونن توی این مسائل کمک کنن کامل کنیم و دانش حکمرانی رو بر اساس قرآن و با رویکرد مرجعیت علمی قرآن کریم تدوین کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم در حاضر در جلسه و تشکر از استاد محترم حجت الاسلام و مسلمی مرتضی قرسمان. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم، مطالب نو و جدیدی بود که شما فرمودید. این مرجعیت علمی قرآن کریم همونطور که شما اشاره کردید همایشی هست که توسط پژوهشگرده فرهنگ و معارف قرآن کریم قرار هست حالا امسال برگزار بشه و منشورش هم تهیه شده، حالا نمیدونم نهایی هست یا نه. دوستان تقاضا کردن، اساتید محترم تقاضا کردن که اگر امکانش باشه منتشر و براشون ارسال بشه. خب خیلی ممنون. ما اگر اساتید محترم حضوری یا مجازی سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم.
اگر ممکنه بنده یه نکته‌ای داشتم می‌خواستم خدمت عزیزان عرض کنم.
بله، خدمت استاد آبتی پور بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و عزیزان. در ارتباط با این بحث مرجعیت قرآن، اصل فرمایش درسته و هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. منتها اینجا یک آسیبی ممکنه پیدا بشه، اینو به همین ظاهری که داره مطرح بکنیم این است که در ارتباط با قرآن فرمودن که قرآن قطعی و سند هست ولی ظنی و دلاله هستش. بر این اساس به نظر من بی نیاز نیستیم از در واقع قرار دادن سنت و اطرد در کنار قرآن، و الا باز مشکلات پیش میاد. یعنی اون برداشتی رو که ما فارغ از اینکه اطرد چه نظری در ارتباط با مدلول واقعی این آیات و معانی و تفاسیر اونها قائل هست بخوام نتیجه گیری بکنیم، باز اینجا ممکنه مشکلاتی پیش میاد. لذا به نظر من این نکته مهمه که در کنار بحث مرجعیت قرآن حتما اینو به عنوان یک تبصره یک نکته باید بگیم که کدوم قرآن، چون ما فرق میکنه با اهل سنت که میگیم حسبنا کتاب الله، ما کتاب رو در کنار اطرت در واقع مطرح میکنیم. این نکته بود که میخواستم خدمت عزیزان عرض بکنم.
بله خیلی ممنون آقای عابدی‌پور. ما خدمت آقای دکتر بهنام‌نیا هستیم. مطلبی
آقای دکتر برخسان خیلی ممنون، متشکرم. البته من یه متنی رو از شما روی اینترنت پیدا کردم که من خدمت آقای آلاغفورم عرض کردم، تحت عنوان مرجعیت علم قرآن از دیدگاه دکتر گلشنی، چند تا دیگه از آیت الله مطهری و دیگران هم بود. اما میخوام عرض بکنم ارائه بسیار خوبی بود. من اولین بار بود که نگاه میکردم یه دوست عزیز روحانی به موضوع علم و شاید یه مقداری با اغماز به موضوع فناوری در حوزه قرآن هم روی کردی داشته، اگرچه برخی از عزیزان علما با این نوع نگاه خودشون مسئله دارن و معتقدن این نوع نگاه به قرآن نگاه بسیار ضعیف و شاید غیر متقنی است. الا ایوهالن، من چون خودم معتقدم که اگر قرآن میفرماد که تبیان لکل شیء و یا میگه یجل الله الامور به اسبابها، معتقدم که در مورد استفاده از فناوری و علم هم خداوند نکاتی رو داره و مطالبی رو برای ما بیان میکنه. من میخواستم دو تا نکتهش رو برای شما مطرح بکنم و نظر شما رو پیرامون این دو تا موضوع بشنوم که جزء کدام یک از نوع استدلالات یا استنباط های قرآنی است. یک، ما در خدمتتون عرض کنم که اگر اشتباه نکنم سوره زمر آیه 68 یه آیه‌ای رو داره و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، میگه که همه افراد با دمیدن در صور میمیرن الا اون کسایی که خداوند بخواد. خب تفاسیر صور رو به عنوان یک بوق، کرنا، نمیدونم چیزی از این قبیل میشنون، اما من میخوام عرض بکنم که آیا ما میتونیم یه استنباطی داشته باشیم یا استنتاجی داشته باشیم یا استلهامی داشته باشیم یا استکمالی داشته باشیم یا اصلا چیز دیگری که بگیم منظور از سور تولید نوعی آوا، چه شنیدنی چه غیر شنیدنی است، به طوری که میتواند اثرات مثبت یعنی زنده کردن و اثرات منفی یا مخرب و مردن و یا بی اثر بودن روی افراد رو، مثل اون کسی که خداوند نخواهد نمیمیرد، اینها رو داشته باشه. به عنوان مثال من میخوام عرض بکنم ما یک صوتی رو یا یک سوری رو، من حالا اسمش رو بذارم، دستگاهی ساختن که شما با انتشار این امواج اگر این موج منتشر بشه و فرد در حوزه انتشار این موج قرار بگیره، چنان سیستم مغز و خون به جریان و به تپش و به ارتعاش میفته که ممکنه فرد دچار مرگ مغزی یا مرگ قلبی یا انواع اینها بشه. سلاح‌های از این جنس هم ساخته شده. نمونه‌هاش هم اگر خواستید فیلم‌های واقعیش رو من دارم که دستگاه ساخته شده، البته حجمش به لحاظه اندازه بزرگه، اندازه کوچیکی نداره، به اندازه نیست که فرد مثل یک سلاح کلاشینکوف یا یک سلاح جسه در اختیار بگیره و این کار رو انجام بده، ولی علی‌ایانه امکان این اثرات مخرب رو انسان داره. موسیقی داریم که موسیقی انسان رو میتونه حیات بهش بده، پس زنده کردن یا نشاط ایجاد کردن میتواند از طریق این سور باشد و زنده شدن از طریق این سور باشد. به نظرم میرسه این یک مثالی است که بنوف خف سور و اینکه فسعق من فی السماوات و من فی الارض، من چگونه این رو با کدام یک از این گروه های تقسیم بندی که شما دارید میتونم تقسیم بندی کنم و بگم که این سور بنابراین صوتی است که امروز هم در جامعه ما مطرحه. یه جوانی با گوش کردن به بعضی از موسیقی ها اصلا سمون بکن امیون فهم لایب قوم میشه، بعضی از سرودها و مطالب رو هم منتشر میکنن که فرد رو به وجد در میاره، که این به وجد در آمدن معادل آن است که اسلحه‌شو بر میداره بدون لباس ضد گلوله به دل دشمن میزنه و با اون تحریک میشه با مثلا یک صوت و آوای آهنگران یا یه صوت و آوای از قرآن یا صوت و آوای از چیز دیگه. و این و نفخ خف سور از این جنسه. این نکته اول راجع به یه آیه. آیه دوم که من میخوام مثالش رو بزنم اگر اشتباه نکنم در سوره، خدمتون عرض کنم، در مورد حضرت سلیمان است، ولی سلیمان ریحا آصفتا تجری به امره. اینجا هم خداوند در این مورد می‌فرماد که ما باد رو، باد سرسر رو، حالا این چیزی که ترجمه کردن یا تند باد رو، به تسخیر سلیمان درآوردیم. اگر شما نگاه بکنید امروز تجهیزاتی مثل موتورهای هواپیما که یا ملخی هستن یا توربو پراپ هستن یا توربو جت هستن یا توربو شفت هستن یا هر کدوم از اینا هستن، باد معمولی رو میگیره تبدیل میکنه به تند باد. حالا اگر این تند باد توسط سیستم های فلپ ها و این قطعات روی بال و دم هواپیما کنترل بشود، میتواند هواپیما از زمین بلند بشه، میتونه حرکت بکنه، میشه باش کنترل های مختلفی انجام بده، مانوری انجام بده. بنابراین آیا من میتوانم از این آیه قرآن به این نتیجه برسم که در دوران سلیمان هم چیزی به نام تکنولوژی توربو جت یا توربو پراپ یا شبیه این یا بهتر از این یا برتر از این وجود داشته؟ همون جوری که ما جزء آیات قرآن داریم که اقوامی پیش از شما بودند که از شما هم برتر بودند و ما اونها رو همشون رو به فنا و نیستی بردیم، آیا چنین تکنولوژی هایی رو ما نمیتونیم از قرآن استنباط بکنیم؟ یا حتی در سوره زلزال ما یک جایی داریم یوم اذن یستر الناس و اشتاتن لیروا اعمالهم، به این معناست که ما اعمال را نشانشان میدهیم، نه اینکه میخوانند، نه اینکه فیلم است. انگاری که اینجا نشستید شما هم سه بعدی جلوتون با تعداد نفراتی که در اطرافتون هستن همه میبینند. بنابراین از این آیه قرآن به معنای لیوراو میتوان استنباط کرد که فقط تعداد افرادی که در اون جلسه حاضر بودن میتوانند این رو ببینن، نه غیر از اون. فیلم رو وقتی شما پخش بکنی شاید صدها هزار نفر اون فیلم رو میبینن، اما وقتی یه فیلم برای تعدادی که مرتکب یک عملی شدن، چه گناه چه غیر گناه چه ثواب، برای اون رو نشون داده میشود، یعنی یه کدگذاری روش وجود داره که همه نمیتوانن ببینن. این یعنی آینده علم کدگذاری هولوگرافی یا تولید تصویر در جهان رو هم میتواند ترسیم کنه. من میخوام عرض بکنم این نوع استنتاجات و این نوع استنباط ها رو از آیات قرآن در توسعه علم یا در تکمیل علم یا در راه گشایی دانشمندان ما که به چه سمتی حرکت کنن با آیات قرآن، اینا رو شما چجوری استنباط میکنید و جزء کدوم کتگوری و گروهتون قلم داد میکنید؟ و آیا سال جنبیه این که آیا از علمای حوزه علمیه کسی به این گروه تفکرات توجهی کرده است که علم رو از درون قرآن استخراج کنه و جرقه هایی رو بزنه تا دانشمندانی به دنبال اون برای اولین بار تو دنیا برن یا خیر؟ من ببخشید اگه بیش از اندازه تصدیق کردم.
خیلی ممنون، با تشکر از جناب آقای دکتر بهنامی. یه دو تا سوال هم هست، البته با توجهی که وقت هم گذشته فقط من خلاصه شما این حالا پاسخ را داشته باشید، اگر فرصتی بود و امکانش بود ما در جلسات آینده در خدمتتون خواهیم بود. یه سوالی هست که با تشکر از استاد، بر این اساس ما چند مرجع داریم یا یک مرجع؟ و یک سوالی دیگه هم این هست که اگر چند مرجع باشد که این که یعنی یک حرف جدیدی نیست و در حقیقت همون چند مرجعیه و چند؟ بله خیلی ممنون، ما در خدمتتون هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از همه عزیزانی که در جلسه شرکت کردن و این سوالات هم مطرح کردن، نشان از توجه عزیزان به این مسئله هست. خب من خیلی کوتاه و مختصر بخوام به سوالات اساتید بزرگوار پاسخ بدم. خب در بحث این که بعضیا میگن که مرجعیت علمی قرآن رو اگر شما میگید، آیا مرجعیت به تنهایی، آیا قرآن به تنهایی کافی است یا ما باید سراغ روایات بریم، سراغ عقلم بریم و اینها؟ اینو من در ابتدای منشور اگه خاطرتون باشه تو مبانی منشور خدمتتون عرض کردم. تو مبانی منشور مرجعیت علمی قرآن وقتی ما داریم اینجا بحث میکنیم، میگیم آقا در کنار قرآن ما باید به سایر منابع هم توجه کنیم. اگر خاطرتون باشه گفتم این مبانی و اصولی که در منشور ما ذکر کردیم مبانی و اصولی است که به نوعی از دو سنخه. یه سنخ دلایل ادعای ما بر مرجعیت علمی قرآن هست، یه سنخ هم ادله است برای دفع یک شبهه مقدر، و اون شبهه مقدر همین شبهه شماست که میگه آقا ما میخوایم روایت رو کنار بگذاریم، ما میخوایم عقل رو کنار بگذاریم. نه، مثلا خود قرآن دیاره. یک جایی اگر دیده بودی توی بحث تأثیر در مبانی، خود قرآن داره میگه ما قرآن رو عربی نازل کردیم شاید شما بیاندیشید، یعنی عقل رو میاد میاره. یا روایات رو در تکمیل بحث آیات قرآن ما حتما یا در تفسیرشون اینجا اهل بیت رو به عنوان مهمترین مفسران قرآن دونستیم. پس ما اگر صحبت از مرجعیت علمی قرآن کریم میکنیم، این به معنای این نیست که سایر منابع معرفتی رو کنار میذاریم. و در سوال اخیر هم بعضی ها، خب حالا ممکنه این حرفی رو که ما میزنیم این سوال اخیری که خوندید پیش بیاد، آقا ما به نوعی آیا ما باعث تعدد مراجع نمیشیم، مرجعیت متعدد نمیشیم؟ یک بحثی اینجا مطرح میشه با تو نظام مسائلی که ما در مرجعیت علمی قرآن کردیم دنبال میکنیم، که مرجعیت علمی قرآن مرجعیت انحصاری است یا مرجعیت انضمامی است؟ ما در پاسخ به این سوال میگیم که آقا مرجعیت قرآنی که ما داریم الان ادعاش میکنیم مرجعیت انحصاری نیست، یعنی به معنای این نیست که مرجعیت قرآن تنها قرآن منبع معرفتی ماست. این که میشه حرف قرآنیون، یا اگر بگیم تنها روایات میشه اخبارگری. نه، ما میگیم مرجعیت انضمامی. مرجعیت انضمامی به این معناست که آقا ما
این منابع معرفتی رو همه منابع معرفتی رو به شرط اینکه از صدورشون صحیح بوده باشد و قبول داریم، حجت میدونیم این منابع معرفتی رو، و این منابع معرفتی برای ما میتونن کسب معرفت کنن. چرا ما اصلا دنبال این مسئله رفتیم؟ چون بعضی ها، چون در جامعه علمی ما بحث حضور قرآن کمرنگ بود، و همونجور که در فرهنگ عمومی اول مسئله ذکر کردم خدمتتون، در فرهنگ عمومی محجور بود قرآن و قرآن مراجعه بهش کم میشد، صرفا مثلا در مجالس خاص و فلان و اینها، در جامعه علمی ما هم حضور قرآن کمرنگ بود نسبت به سایر منابع. یعنی کسی عقل رو منکر نمیشد، کسی تجربه و حس رو منکر نمیشه، یا در مقایسه دو منبع دینی یعنی روایات و قرآن، شاید مراجعه حتی علمای اسلامی ما در مثلا درس خارج فقه و درس خارج اصول و در درس‌هایی که در حوزه هست، شاید مراجعه اونها به روایات بیشتر هست تا مراجعه به قرآن. ما به دنبال این بودیم که قرآن رو از محجوریت بیرون بیاریم، نه اینکه به قرآن یک انحصار ببخشیم، بگیم آقا تنها مرجعیت قرآن درست هست و قرآن مرجع باشد، نه. لذا وقتی ما مرجعیت انضمامی رو مطرح میکنیم، دیگه از تعدد مرجعیت هم اینجا فاصله میگیریم، اینا دست به دست هم میدن در تکمیل معرفت انسان. اما سوال اصلی که مطرح کردن در باب نمونه های آیاتی که ما در علوم تجربی بتونیم ازشون استنباط کنیم، یا آیا کسی به دنبال این یافته ها رفته است یا نه، این هم خدمتتون عرض کنم که تو بحث مرجعیت و استخراج از این آیاتی که مثال زدید، که آیا ما از این آیات مثلا تو بحث سور آیا میتونیم بحث موسیقی رو استنباط کنیم یا نه، خب ما یک نوع مرجعیت، ما مرجعیت استنباطی است، یعنی آیه ای صراحتا در قرآن وجود داره، ما دنبال تفسیر اون میریم، خب یه استنباط است. اما یه موقع هست نه، ما از آیه نمیخوایم شروع کنیم بیایم نسخه بپیچیم برای جامعه، برای مردم، برای انسانها. ما میخوایم بالعکس عمل کنیم، بیایم مسئله رو از جامعه پیدا کنیم بیاریم. و این کاریست که شهید صدر ازش تعبیر کرده به رویکرد استنتاقی، یعنی به نطق در آوردن قرآن. یعنی مسئله آیه صریح در موردش در قرآن وجود نداره که من بخوام استنباط کنم، ولی مسئله روزم رو میرم به قرآن مراجعه میکنم. آیا به قرآن مراجعه کردم؟ آیا این قرآن پاسخ اون سوال من و پاسخ اون مسئله منو میتونم از قرآن به دست بیارم؟ قرآن رو به نطق در بیارم که تو برای من بگو پاسخ چیه یا نه؟ و اگر حتی تو چه استنباط چه تو استنتاق، شما باید بحث عقل رو و بحث روایات رو هم در کنار این بگذارید. یعنی اینجور نیست که من بیام هرچی برداشت شخصی خودم بود، خب این که میشه تکثرگرایی در برداشت از قرآن. شما نمیتونی یه برداشتی از قرآن داشته باشی که مثلا فرض کن روایات خلاف اون رو میگه یا عقل خلاف اون رو میگه، خب این درست نیست. لذا ما در برداشت از قرآن هم، در تفسیر قرآن هم، چه به روی کرد استنباطی، یعنی آیه صریح وجود داشته باشه، چه نه اصلا آیه نداریم، ولی من میخوام مثل شهید صدر مسئله جامعه رو بیارم به قرآن عرضه کنم و از قرآن استنتاق کنم، که روی کرد استنتاقی مبتکر شهید صدر بوده است. خب این در هر دو روش، یا حتی روش استلهامی، اصلا نه من میتونم قرآن به نطق در بیارم، نه میتونم، نه آیه صریحی دارم نسبت به یک مسئله، ولی از روح حاکم بر قرآن میفهمم که این مسئله الان در جامعه قرآن موافق این کار هست یا نه، مخالف این کار هست یا نه. این بحثی است که با انضمام روایات و انضمام عقل بشر میاد این شکل میگیره و از حکم نهایی از قرآن استخراج میشه. و الا اگر ما صرفا بخوایم بگیم خب خودت ما هست برداشت ذوقی داشته باشیم از قرآن، خب به نوعی تکثرگرایی در شناخت قرآن، در معرفت قرآن به دست میاد، که حالا یه بحثایی است که حالا اینجا فرصت نیست و جای این بحث نیست که ما بخوایم اینو ادامه بدیم، ان شاءالله بحث‌های مفصلش رو میتونیم بعداً اینو پیگیری کنیم. و در خصوص اون بحث علوم تجربی که مثال زدید، بحث داستان حضرت سلیمان و اینها رو مثال زدید، یه گروهی ما باهاشون یکی دو جلسه داشتیم، اگر باز بتونیم مثلا شما رو ارتباط بدیم با اون گروه، زیر مجموعه وزارت دفاع هستن. این گروه، گروه پژوهشکده قرآن وزارت دفاع که مستقر در قم هستن و یک سری یافته هایی در این خصوص دارن، یعنی آیاتی رو تطبیق میدن با توجه به این مسائلی که شما مطرح کردید، که ما اون زمان یک دانش های پیشرفتهی داریم که الان باید از دل این قرآن روش رسیدن به اون دانش ها رو در بیاریم. این که مثلا میگن آقا حالا اون تخت بلقیس مثلا با یک چشم به هم زدن مثلا از کجا جای دوردست اومد مثلا نزد سلیمان، این حتما یک دانش های اون زمان برای این کار، حالا اینا ادعا دارن که ما حالا بحث های مختلفی باشون داشتیم، ولی این تحقیقات و اینا مفصل در این خصوص انجام دادن. حالا اگر لازم بود از طریق آقای دکتر آل غفور که زحمت دبیر این جلسه هم داشتن میتونیم وصل کنیم شما رو که با اینها پیگیر باشید و این مباحث رو از طریق اونها دنبال کنید که جدی، به طور جدی وارد این مباحث شدن. و اگر سوالی، آقای دکتر آل غفور زحمت کشید، اگر سوالی بحثی هست در خدمت شما هستیم، اگر نه.
بله خیلی ممنون، با تشکر از حضرت عالی و اساتید محترم حاضر در جلسه، لطف کردید ما استفاده کردیم. جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم. اللهم صل